برکت تو.
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو.
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری. به روزی که پاداش گل ها بهار است، به روزی که خاری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
انسیت الهورا ام ابی حالی، آرامش جان مولا و طاهایی، مولا و طاهایی.
ام ابی حال
دست تو را بوسی، پیغمبر خاتم، ای بهتر از ساره، ای بهتر از مریم، ای بهتر از ساره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه ام ابی ها. در برنامه امروز من در رابطه با ارتباط عبودیت و رسالت که در خطبه حضرت فاطمه سلام الله علیها به خوبی به اون اشاره شده، خدمت شما عرایزی را خواهم داشت و این مطلب رو بعد از صلوات بر حضرت فاطمه سلام الله علیها خدمت شما بزرگواران ارائه خواهم کرد.
اللهم صل على
خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
در رابطه با آنچه که خدمت شما عرض کردیم، فاطمه زهرا سلام الله علیها در فرازی از خطبشون دارند که به اشهد و ان ابی محمدن عبده و رسوله. این نکته خیلی مهم هستش که فاطمه زهرا سلام الله علیها بحث رسالت رو بعد از توحید مطرح میکنن و اون زحماتی که رسول خدا کشیدند رو هم امهاتش رو، یعنی اون نکات مهمش رو بیان میفرمایند. اما در ابتدای کلامشون راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله دو تا مطلب رو تذکر میدن. یکی این که رسول خدا پدر فاطمه سلام الله علیها است و این چند بار در این خطبه یادآوری میشه که بله، اون کسی که داره با شما صحبت میکنه دختر رسول خداست، من دختر رسول خدا هستم و رسول خدا پدر من هست. این خب در اون جایگاهی که این کلام رو ایشون بیان میکنن و در اون محیطی که در واقع این مطلب تذکر داده میشه، خب خیلی نکته مهمی داره، چون جایگاه نسب در اون زمان خیلی برجسته و با اهمیت بود و ایشون این رو تذکر میدن که اگر که واقعا شما بخواید برترین نسب ها رو و برترین خانواده رو جستجو بکنید، منی که الان با شما دارم صحبت میکنم از برترین نسب و بالاترین خانواده برخوردارم و پدر من کسی هست که برترین رسولان الهی هستش. اما ارتباط عبودیت و رسالت رو فاطمه زهرا سلام علیها با توجه به آیه هایی که در قرآن هستش و هم آنچه که واقعا خیلی مهم هستش در اینکه در اعتقاد مسلمانان بیان میکنن، در آیه قرآن میفرماید که در سوره اسراء آیه 1 میفرماید سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، و در آیه های دیگری هم فرمود اوها الی عبده ما اوها، یعنی بحث بندگی خداوند در رابطه با رسول خدا در آیات قرآن مطرح میشه، یعنی منزه است خدایی که بنده خودش را شبانه سیر داد از مسجد الحرام به سمت مسجد الاقصا، که اینجا مفسران در واقع اشاره میکنن که این نکته به عبدهی در اینجا یعنی آنچه که باعث شد که رسول خدا به چنین جایگاهی برسه که در واقع به معراج بره اون عبودیتش بود، یعنی مقدمه معراج رسول خدا عبودیت رسول خدا بود. بعد ما در رابطه با همین مسئله داریم که ما رو بزرگان در واقع به این نکته متذکر شدن که ما هر روز در نماز خودمون این رو میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، من شهادت میدم که محمد عبد و رسول او بود، یعنی دقیقا یکی از بزرگترین امتیازات رسول خدا و اون چه که واقعا اون رو به درجه رسالت رسون همین عبودیت پروردگار از طرف ایشان بود، یعنی ما شهادت میدیم که اول پیامبر عبد خدا شد، یعنی قبل از اینکه ما رسالت اون رو بخوایم درک بکنیم اول باید درک بکنیم که او بنده مطیع و محض پروردگار بود و از این دریچه از این طریق عبودیت محض خداوند به رسالت برگزیده شد. خب این برای ما هم واقعا این پیام رو داره که حضرت فاطمه در کلامشون وقتی میفرمایند که ابی محمدن عبده و رسوله، بنده پروردگار بود، یعنی ای کسانی که این سخن رو میشنوید باید بدونید که بالاترین درجات قرب تنها از طریق عبودیت پروردگار به دست میاد، بنابراین هر درجه از قرب بدون اون ممکن نیست، یعنی هر کسی بخواد که خودش رو واقعا در مسیر اطاعت الهی قرار بده باید عبودیت پروردگار رو داشته باشه. خب این عبودیت پروردگار چی هستش که این همه مهم هست و مقدمه رسالت میشه؟ عبودیت با عبادت فرق داره. عبادت یک سری از اعمال خاص هستن که میشن زیر مجموعه عبودیت. عبادت رو ما میگیم نماز، روزه، حج، جهاد، اینا همه عبادت پروردگار هستن. اما عبودیت یعنی این که انسان در تمام اون لحظات زندگیش در واقع بنده پروردگار خودش باشه و بدونه که چه کاری در هر لحظه از اون میخوان. اگر الان وقت نماز، نماز خونده بشه، اگر وقت در واقع روزه هستش، روزه گرفته بشه، و اگر وقت کار اقتصادی هست، کار اقتصادی هست. هر زمانی که هر کاری که خداوند اون رو در اون لحظه از انسان میخواد و طبق خواست پروردگار و با همون نیت الهی اگر کسی انجام بده، در اون صورت هستش که به مقام عبودیت رسیده. خب به همین دلیل هستش که اگر کسانی تابع رسول خدا نباشند در مقام عمل و یا تابع ولایت امامان معصوم نباشند اما سالهای سال نماز بخونن، روزهای بسیاری روزه بگیرن، ظاهر کارشون اینه که اینها دارن عبادت میکنن اما اصلا به مقام عبودیت نرسیدن. همچنین هر کس دیگه، اگر کسی مثلا باشه، فرض کنید که اهل نماز باشه، اهل روزه و جهاد باشه، اما کله بر جامعه اسلامی باشه، یعنی اینکه کسی باشه که نفقه عیال خودش رو نده و کار اقتصادی انجام نده و خودش رو محتاج دیگران بکنه، اون هم بنده پروردگار نیست، چون هم داره در ظاهر عبادت میکنه اما اون چه که وظیفه خودش هست در زمانهایی که باید انجام وظیفه کنه انجام وظیفه نکرده. به همین دلیل هستش که بحث عبودیت خیلی بحث مهمی هست و تأکید بر اون هم به این دلیل هستش که هر مؤمنی باید بدونه که هر لحظه از زندگیش چه کاری باید انجام بده. اگر من بخوام یه پرانتز کوچیک باز بکنم، وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله رحلت کردن و پیکر مطهرشون بر روی زمین بود، آنچه که واقعا اقتضای عبودیت پروردگار بود این بودش که اول پیکر مطهر ایشون تجهیز و تدفین بشه و بعد دنبال کارهای دیگه برن. اما خب این کار رو فقط امیرالمومنین و تعداد کمی انجام دادن، اما تعدادی که خودشون رو دلسوزان جامعه اسلامی هم شمردن رفتن که امر مثلا خلافت رو دنبال بکنن، که هم امیرالمومنین و هم فاطمه زهرا فرمودن که در اون لحظه و در اون زمان آیا روا بود که ما پیکر مطهر رسول خدا رو رها بکنیم بدون تقصیل، بدون اینکه نماز برو خونده بشه و بدون اینکه دفن بشه و دنبال این بریم که مثلا چه کسی خلیفه باشه؟ پس این عبودیت اینجا لحاظ نشده و ظاهر کار یک ظاهر خوبی داره، اما اونچه که مرضی پروردگار بوده بالاخره محقق نشده. به همین دلیل هستش که فاطمه زهرا سلام علیها تاکید میکنن که پدر من قبل از اینکه در واقع رسالت او مد نظر باشه، عبودیت او مورد تاکید هست و از طریق همین عبودیت به رسالت برگزیده شد. در برنامه بعدی بحث امامت و ولایت رو از دیدگاه فاطمه زهرا سلام علیها به صورت خلاصه خدمت شما توضیح خواهم داد.
مثل روح آسمان بی انتهاست، مثل یک دریای آبی پاک پاک، نام زهرا نام نور و زندگیست، نام خورشیدی که شد مهمان خواست.
بانوی نور، ما هر روز با چند آیه از زندگی تو زندگی خودمون رو متبرک و نورانی میکنیم. زندگی تو سرشار از آیه های زیباییه، آیه هایی که قطره قطره میبارن و به زندگیمون تراوت میبخشن. زندگی تو و وجود تو سرشار از پاکی و زیباییه و آیه تطهیر در شأن پاکی تو نازل شده. ما با تلاوت این آیه نجابت و پاکی تو رو تلاوت میکنیم، نجابتی که وصف ناشدنیه، پاکی و طهارتی که بدور از همه آلودگی های دنیاییه.
خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه، روح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه، فاطمه تو بزعت منی، فاطمه تو ضیاءینی.
بانوی نور، تو سرشار از آیه های زیبایی و نوری، ما هر روز با تو زندگی می کنیم، با تو همراه می شیم و با تلاوت آیه های زندگیت زندگی خودمون رو نورانی می کنیم، که تو بانوی نور و پاکی هستی. بانوی نور، ما هر روز با تو زندگی می کنیم.
فاطمه ام الائم عصمت کبرا، بزعه خیر الانام زهره زهرا، پرده نشین سرادقات جلالت، تکیه گزین سلیل رفعت لولا.
حجت الاسلام وحید نجفزاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولاتنا یا فاطمت و زهرا. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان شنوندگان عزیز برنامه ام ابیها، شما سروران محترمی که از طریق شبکه معارف دلتون جانتون رو گره زدید به معارف حضرت صدیق سلام الله علیها، و انشاءالله مورد عنایت و لطف ویژه حضرت صدیق سلام الله علیها باشیم. ما در برنامه ام ابیها به القاب و اسامی حضرت زهرای مرضیه پرداختیم. هر روز با هم یکی از این القاب رو مرور کردیم. یکی دیگر از القاب حضرت صدیقه سلام الله علیها لقب محدثه است. محدثه یعنی کسی که اهل نقل حدیثه. صدیقه کبرا سلام الله علیها کسی است که از نبی مکرم اسلام پدر بزرگوارشون صلی الله علیه و آله و سلم نقل حدیث کردند. اما فاطمه زهرا طبق آنچه که در نقلهای ما وجود داره هم خدا با ایشون گفتگو میکرد و هم ایشون با خدا گفتگو میکرد. ما هم میتونیم به یه نوعی اهل سخن گفتن با خدا باشیم، ما هم میتونیم اهل راز و نیاز و مناجات با خدا باشیم. محدث یعنی کسی که نقل حدیث میکنه و با کلمات و اقوال اهل بیت علیهم السلام ارتباط داره. ما هم میتونیم انشاءالله اهل رعایت دستورات اهل بیت و خصوصا نشستن پای کلام و گفتار و رفتار اهل بیت علیهم السلام باشیم. در روایات اهل بیت علیهم السلام هست کسی که 40 حدیث رو حفظ بکنه روز قیامت با اهل بیت مشهور خواهد شد. در روایات ما هست کلام اهل بیت و سخن اهل بیت نوره، به هر دلی به هر زبان و جانی افتاد اون دل و جان رو نورانی خواهد کرد. کلامکم نور. ما هم بیاییم اهل شنیدن روایات اهل بیت و اهل مطالعه اونها باشیم و بیاییم خودمون رو اهل گفتگو کردن با خدا و حضرات اولیای الهی قرار بدیم. بهترین لذت یک انسان در این دنیا گفتگو کردن و شنیدن از معشوقه. کی بهتر از خدا و ولی خدا که انشاءالله خداوند متعال ما رو هم اهل عمل به دستورات و احادیث اهل بیت علیهم السلام قرار بده و با هم انشاءالله بتونیم به این کلمات اهل بیت بیش از گذشته عمل کنیم. امیدوارم خداوند متعال بهترین ها رو برای شما به حق حضرت زهرای مرضیه رقم بزنه. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله عند الله يا اشفعي لنا عند الله اشفعي لنا عند الله.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان همیشگی برنامه های رادیو معارف. در مجال امروز در برنامه اندیشه آفتاب که به تحلیل و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های مختلف علوم اسلامی میپردازیم، با کارشناسی استاد محترم حجت الاسلام باقر صاحبی در خدمت شما هستیم. در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما بعد از اینکه آرا و اندیشه‌های حضرت امام رحمت الله علیه رو در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی مانند اخلاق، کلام، فلسفه، عرفان و تفسیر دنبال کردیم و چندین برنامه رو در باب نماز و اسرار نماز از دیدگاه حضرت امام با کارشناسی جناب استاد صاحبی دنبال کردیم، ورود به این بحث پیدا کردیم که خب حضرت امام در آثار خودشون از شخصیت‌های اسلامی یاد می‌کنن در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی. به همین خاطر بحثی رو در باب رجال و شخصیت‌های مطرح در جهان اسلام از دیدگاه حضرت امام ورود پیدا کردیم و چند برنامه رو در باب فیلسوفان اسلامی جناب استاد صاحبی مباحثی رو مطرح کردن و چند برنامه ایست که وارد دانش کلام شدیم. در حوزه کلام خب حضرت امام اگرچه آثار مستقل به معنایی که در عرصه‌های مباحث اخلاقی فقهی کتاب دارن، در حوزه بحث‌های کلامی غیر از کتاب کشف الاسرار معمولاً در آثار دیگرشون گریزی به مباحث کلامی میزنن. از این جهت خب بحث کلام مورد توجه حضرت امام، دستگاه فکری حضرت امام در حوزه کلام ویژگی‌های خاصی داره که جناب استاد صاحبی در چند برنامه اول که بحث دانش کلام رو ورود پیدا کردیم به این ویژگی‌ها اشاره کردن و بعد وارد بحث متکلمان اسلامی شدیم. از حوزه کلام اهل سنت، کلام اعتزال و کلام اشعری شروع کردیم. در حوزه کلام اشعری ابوالحسن اشعری و غزالی رو محور بحث قرار دادیم و به تفر کنم برنامه امروز به جناب فخر رازی باید بپردازیم. جناب استاد دیگه بفرمایید.
گفته شد که امام خمینی علی الله مقام شریف در آثار خودش به برخی از متکلمان اسلامی توجه کرده و از متکلمان شیعی به بزرگی یاد کرده. امام در مورد متکلمان اشعری و معتزلی یک دیدگاه خاصی داره و برخی مبانی اینا رو نقد کرده و بررسی کرده، از جمله ابو اسحاق ابراهیم نظام معتزلی، ابوالحسن اشعری و آقای غزالی. الان میخوام بپردازیم به شخصیت جناب آقای فخر رازی.
بله.
فخر رازی محمد ابن عمر فخر رازی متکلم، فقیه و مفسر ایرانیه که در سال 543 قمری در شهر ری به دنیا اومد و در سال 606 قمری در سرزمین هرات درگذشت. وی معروف به ابن الخطیب و ملقب به فخرالدین و امام المشککینه. آقای فخر رازی آثار و تألیفات متعددی داره. از جمله آثار و تصنیفات آقای فخر رازی میتونیم به مفاتیح الغیبش که حدوداً 32 جلد تفسیر کبیرش و مطالب العالیه، شرح العیون الحکمه، مباحث المشرقیه و الاربعین فی اصول الدین نام برد. اما شخصیت علمی آقای فخر رازی، جناب امام فخرالدین رازی یکی از اندیشمندان شناخته شده اشعریه که در راه اثبات آیین اشعری خودش خیلی تلاش کرد و آثار فراوانی هم برشته تحریر رود. ایشون یک متکلم تیزهوشی بود ولی دشمنی خاصی با فلاسفه داشت و با اون حکما خیلی خوش نبود. فخر رازی اگرچه اشعری مذهبه ولی چون اهل اندیشه و جدله و ذهنش هم جدلیه، در برخی موارد به موازینش اشعریت خودش هم پایبند نبوده.
از باب این که عبور و عدولش به سمت نگاه های شیعیه که میگه پایبند نیست،
دغدغه زیاد داشته، نه این ور بوده نه این ور بوده، هر طرف میخورده میزده، خلاصه اینطور حالتی بوده. از جمله کسانی که تمام قد مقابل فخر رازی ایستاد و مبانی و مطالب او رو نقد کرد، خواجه نصیرالدین طوسی علی الله مقام شریف. بخش عمده حرکت علمی خواجه رو ما باید ناظر به آثار و افکار فخر رازی بدونیم. خواجه نشون داد که نقدهای فخر رازی عاری از ارزش علمیه. تمام هم فخر رازی در نقد مبانی فلسفه نشان دادن بی‌اعتبار بودن فلسفه و عقله، کاری که خود غزالی هم دنبالش بود، یعنی از بین بردن عقل و تعقل گرایی که به عنوان یک چیز اصلی تشیعه. و فخر رازی می‌خواست کلام اشعری رو جایگزین فلسفه کنه. کار فخر رازی تخریب کار فلسفه بود. یه جوری حرکت کرد که فلسفه رو در انظار اهل علم یه جایگاه پستی و خفیفی بهش بده، متاسفانه. اما خواجه نصیر به سبب استقامت فکری و قدرت استدلال و تدلع علمیش در فنون مختلف به خوبی از عهده نقدهای آقای فخر رازی بر اومد. نشون داد که فخر رازی که نماینده اوج کار متکلمین اشعریه، چندان در کار خودش قوت نداره و موفق نیست. لذا نتیجه این مقابله خواجه با فخررازی این بود که بیمهری نسبت به فلسفه از بین رفت و عملا نشون داد که فلسفه آقای خواجه علم مفید و معتبره و از اون میشه در علم کلام و تثبیت آموزه‌های دینی استفاده کرد و بهره برد. حالا امام در آثار خودش به فخررازی و مبانی او توجه داشته و او رو به امام فخررازی و صاحب مباحث مشرقیه ازش یاد کرده با این القاب و معتقده که فخررازی دارای یک سری مبانی سست و ضعیفیه و از اونجا که علم رو از مقوله اضافه میدونه نتونست اشکالات وجود ذهنی رو حل کنه. امام معتقده که فخررازی با اون مقام علمیش درخواه چیزی رو نمیدید، یعنی اهل بصیرت نبود، اهل کششود نبود، چون علمش صرف مفهوم بود. لذا نه قلمش روحانی بود، نه عملش، نه گفتارش، و اصلا همه آثارش معلوم میشه که این شخصیت روحانی و معنوی نبوده، بلکه فقط خودش رو از اهل معنویت میدونست، اهل معنویت به زور خودش کسبونده بود تو حالتی. البته که جناب صدرام در بعضی از جاهای اسفار میگه هذا الفاضل، نمیگه جز حکما نمیارش. جناب سید جلال نقل میکنه که اگر خواجه متعرض فخررازی شد ولی متعرض غزالی نشد، گفت حالا فخررازی چیزای بلد بود تو فلسفه، او غزالی که اصلا التماس دعا و اصلا از فلسفه چیزی نمیدونه، همه را غلط و غلط فهمیده بود. امام معتقده که هیچ اثری از روحانیت و معنویت در اون نمایان نبوده و فخررازی در آیاتی که استدلال کرده در تفسیر کبیرش همه را طبق فهم عوام الناس و حاصل قوه متخیلش بوده، یه تفسیر حتی بگیم تفسیر به رأی اینطور حالتی، خیلی ضعیف، خیلی ضعیف عوامانه. چرا؟ چون این آقا متصل به اون عالم غیب نبوده، اهل کشف شهود نبوده. امام این اعتراض به یه آقا داره روی هم رفته. اما مبانی آقای فخررازی، فخررازی داره آرا و مبانی خاصیه. به قول استاد ما میگفت که فخررازی تکاپوی در فلسفه ایجاد کرد، یعنی حرکت انداخت نارا و بانی داره. حالا چند جای آقای خواجه میگه هذا الرجل، خاطر که دروغ زیاد گفته، یعنی تهمت زده به بوعلی، آقا بوعلی در شفای نگفته، در حال خواجه گفت من رفتم رجوع کردم ندیدم. دروغ مناسب نیست شما بچسبینی به دروغ چیزی رو. چند جای اشارات خواجه میگه من رفتم وجود کنم ولی این نبود که تو گفتی،
نسبت نادرست میده.
بله و خیلی جاها امام اول میگه فاضل آقای خواجه بش و یه جا میگه هذا الرجل، دیگه ناراحتش میکنه طور حالتی. از جمله آرایی که آقای فخر داره و امام نقد کرده جعله. فخر رازی یه شبهه مطرح میکنه و میگه که احتیاج ممکن به مؤثر یا در ماهیت یا در وجوده و هر کدوم که باشه سلب شی از خودشه یا اثبات شی برای نفس شی لازم میاد و هر دو محاله. همچنین فخررازی معتقده که در اتصاف ماهیت به وجود یا وجود به ماهیت در هر حالی اتصاف به امر عدمیه. بنابراین جائل بودن مؤثر برای ممکن اساس صحیح نیست، غلطه، حکم های حرف علکی زدن. امام در جوابی شبه میگه آف حرف فخرازی زمانی درسته که قائل به جعل مرکب باشه، ما که حرفمون رو جعل بسیطه، شما حتی محل نظارم نمیدونی. جعل بسیط یعنی شی رو ایجاد میکنه، نه اینکه شی رو شی قرار بده.
بله.
تا مثلا امام میگه مثلا این تصوراتی که مال نفسه، خود نفس، فعل نفسه، اشراقات نفسه. بنابراین اثر جعل که وجود عین الربط صرف الربط به یه نحوی که اضافه طرفینی نداره، اشراق همون وجوده، پس اثر جعل این نیست که یه وجودی رو ایجاد کنه دوتا چی بشه. و تو چی جوابش میده؟ بله
درسته. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. بحث ما در برنامه اندیشه آفتاب در ادامه توجه از تمام به آرا و اندیشه های متکلمین اسلامی به فخررازی رسید و در این بخش از برنامه در باب شخصیت فخررازی و آثارش و در نهایت برخی از آرایشون جناب استاد صاحبی نکاتی رو اشاره کردن که بعد از فرصتی که از تهیه‌کننده محترم میگیریم انشاءالله با ادامه مباحث در خدمت شما هستیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای
نقش بسته شکوفا شد از موسم چشمایت بهاری که در شاخه هایم نشسته بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.